کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب: روز خداوند. از سری آموزه های کتاب مقدس. بررسی رویای باب 14 از کتاب زکریا در خصوص روز خداوند. نویسنده: برادر لوک رایان. ویراست: تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی. بخش اول.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح. زکریا یکی از انبیای عهد عتیق بود که هم عصر با حجی نبی و در دوران سلطنت داریوش بزرگ پادشاه ایران میزیست. آغاز نبوت‌های او از دومین سال سلطنت داریوش بزرگ یا 521 پیش از میلاد میباشد. کتاب او مشتمل بر 14 باب است. در آخرین باب از این کتاب نبوتی مکتوب گردیده که به روز خداوند در زمانهای آخر اشاره دارد. بسیاری بر این عقیده هستند که این نبوت مربوط به زمانهای آخر است و از جنگ پایانی این دوره یا روز ششم از خلقت خدا روایت می کند. برخی نیز این نبوت را مربوط به جنگ بین ایران و همپیمانانش بر ضد اسرائیل در آخر الزمان می دانند. لذا در این مجال برای رفع اشتباه در خصوص این نبوت به بررسی آن خواهیم پرداخت تا آنچه مفهوم حقیقی این نبوت است آشکار گردد. همچنین برای ممانعت از طولانی شدن سخن به تمام آیات و واژه های این نبوت نخواهیم پرداخت، بلکه فقط به همان اندازه بسنده خواهیم کرد که آشکار می کند این نبوت برای چه زمان و واقعی است.
به آیات باب 14 از کتاب زکریا دقت کنید.
اینک روز خداوند می آید و غنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شد و جمیع امتها را به ضد اورشلیم برای جنگ جمع خواهم کرد و شهر را خواهند گرفت و خانه ها را تاراج خواهند نمود و زنان را بی اسمت خواهند کرد و نصف اهل شهر به اسیری خواهند رفت و بقیه قوم از شهر منقطع نخواهند شد و خداوند بیرون آمده با آن قوم ها مقاتله خواهد نمود، چنان که در روز جنگ مقاتله نمود. و در آن روز پایهای او بر کوه زیتون که از طرف مشرق به مقابل اورشلیم است خواهد ایستاد و کوه زیتون از میانش از مشرق تا مغرب منشق شده دره بسیار عظیمی خواهد شد و نصف کوه به طرف شمال و نصف دیگرش به طرف جنوب منتقل خواهد گردید و به سوی دره کوههای من فرار خواهید کرد، زیرا که دره کوهها تا به آسل خواهد رسید و شما خواهید گریخت، چنان که در ایام عزیا پادشاه یهودا از زلزله فرار کردید و یهوه خدای من خواهد آمد و جمیع مقدسان همراه تو خواهند آمد. و در آن روز نور آفتاب نخواهد بود و کواکب درخشنده گرفته خواهد شد و آن یک روز معروف خداوند خواهد بود. نه روز و نه شب، اما در وقت شام روشنایی خواهد بود و در آن روز آبهای زنده از اورشلیم جاری خواهد شد که نصف آنها به سوی دریای شرقی و نصف دیگر آنها به سوی دریای غربی خواهد رفت. در تابستان و در زمستان چنین واقع خواهد شد و یهوه بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود. و در آن روز یهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد و تمامی زمین از جبع تا رمون که به طرف جنوب اورشلیم است متبدل شده مثل عربه خواهد گردید. و اورشلیم مرتفع شده در مکان خود از دروازه بنیامین تا جای دروازه اول و تا دروازه زاویه، از برج حنانئیل تا چرخشت پادشاه مسکون خواهد شد و در آن ساکن خواهند شد و دیگر لعنت نخواهد بود و اورشلیم به امنیت مسکون خواهد شد و این بلایی خواهد بود که خداوند بر همه قوم‌هایی که با اورشلیم جنگ کنند وارد خواهد آورد. گوشت ایشان در حالتی که بر پایهای خود ایستاده باشند کاهیده خواهد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گردید و زبان ایشان در دهانشان کاهیده خواهد گشت و در آن روز استرابی عظیم از جانب خداوند در میان ایشان خواهد بود و دست یکدیگر را خواهند گرفت و دست هر کس به ضد دست دیگری بلند خواهد شد و یهودا نیز نزد اورشلیم جنگ خواهد نمود و دولت جمیع امتهای مجاور آن از طلا و نقره و لباس از حد زیاده جمع خواهد شد و بلای اسبان و قاطران و شتران و الاغ‌ها و تمامی حیواناتی که در آن اردوها باشند همچنان مانند این بلا خواهد بود و واقع خواهد شد که همه باقی ماندگان از جمیع امتهایی که به ضد اورشلیم آیند هر سال برخواهند آمد تا یهوه سبایوت پادشاه را عبادت نمایند و عید خیمه ها را نگاه دارند و هر کدام از قبایل زمین که به جهت عبادت یهوه سبایوت پادشاه بر نیایند بر ایشان باران نخواهد شد و اگر قبیله مصر بر نیایند و حاضر نشوند بر ایشان نیز باران نخواهد شد. این است بلایی که خداوند وارد خواهد آورد بر امتهایی که به جهت نگاه داشتن عید خیمه ها بر نیایند. این است قصاص مصر و قصاص همه امتهایی که به جهت نگاه داشتن عید خیمه ها بر نیایند. و در آن روز بر زنگهای اسبان مقدس خداوند منقوش خواهد شد و دیگها در خانه خداوند مثل کاسه های پیش مذبح خواهد بود. بلکه همه دیگهایی که در اورشلیم و یهودا می باشد مقدس یهوه سبایوت خواهد بود و همه کسانی که قربانی می گذرانند آمده از آنها خواهند گرفت و در آنها تب خواهند کرد و در آن وقت بار دیگر هیچ کنعانی در خانه یهوه سبایوت نخواهد بود. در ابتدای نبوت از روز خداوند که خواهد آمد یاد شده. آیا روز خداوند هزاره هفتم یا سلطنت هزار ساله است؟ آیا روز پایانی دوره حاضر روز ششم از خلقت خداوند است؟ آیا یک روز خاص در تاریخ بشری است؟ یا اینکه مفهوم خاصی دارد؟ در خصوص روز خداوند تعاریف متعددی وجود دارد که با در نظر گرفتن زمان و شرایطی خاص هر کدام میتواند صحیح باشد. اما لازم است در ابتدا این را بدانید که وقتی گفته میشود روز خداوند، منظور این است روزی که در آن تماماً اراده خداوند در انجام باشد. مثلا در مقیاس زمانی بر اساس روزهای خلقت خدا، روز هفتم که سلطنت هزار ساله خداوند میباشد روز خداوند است، زیرا در آن روز یا هزاره شیطان و تمام لشکریانش در بند هستند و تنها اراده خداوند است که منظور و در انجام است. لذا این روز، روز خداوند، مقدس نیز خوانده خواهد شد. اما وقتی به روز خداوند بر حسب واقع بودن آن روز در یکی از روزهای دوره ششم نگاه کنید، موضوع کمی متفاوت می شود. این را به یاد داشته باشید که در روز ششم از خلقت خدا آدم بر روی زمین گناه کرد و حسب گناه او بود که زمین در نزد خدا ملعون شد. نتیجه گناه آدم باعث چیره شدن شیطان بر روی زمین گردید و این روز معروف گردید به روز شریر. هرگاه عنوان روز خداوند در ارتباط با این دوره و امتهای روی زمین به کار برده شود، دیگر منظور هزاره هفتم نیست، بلکه روزی از روزهای پرشرارت این دوره می باشد که خداوند با قدرت تمام و به طور خاص در یکی از روزهای آن و یا دوره‌ای بسیار کوتاه اراده خود را به انجام می‌رساند و فوج شریران را در هم خواهد کوبید. چنین روزی دیگر مانند سلطنت هزار ساله یک روز نیکو و سلامتی و خوشی برای مردم نخواهد بود، بلکه یک روز پر از خشم و غضب و تنبیه خداوند برای امتهایی که در مقابل اراده او می‌ایستند خواهد بود. یعنی روزی که خداوند به طور بسیار خاص و عجیب قدرت و جلال خود را به رخ می کشد. با تفحص در کتاب مقدس و آیاتی که به روز خداوند اشاره دارد، کاملا آشکار می گردد که این تنها یک روز از تاریخ بشری یا همان روز غضب پایانی در زمان آخر نیست، بلکه این روز یا روز خداوند بارها در طول تاریخ اتفاق افتاده است. با توجه و دقت در آیات زیر این ادعا اثبات می گردد.
وای بر شما که مشتاق روز خداوند می باشید. روز خداوند برای شما چه خواهد بود؟ تاریکی و نه روشنایی. وای بر آن روز، زیرا روز خداوند نزدیک است و مثل هلاکتی از قادر مطلق می آید. در صهیون کرنا بنوازید و در کوه مقدس من صدا بلند کنید. تمامی ساکنان زمین بلرزند، زیرا روز خداوند می آید و نزدیک است. ولوله کنید، زیرا که روز خداوند نزدیک است، مثل هلاکتی از جانب قادر مطلق می آید. ای پسر انسان، نبوت کرده بگو خداوند یهوه چنین می فرماید: ولوله کنید و بگویید وای بر آن روز، زیرا که آن روز نزدیک است و روز خداوند نزدیک است، روز ابرها و زمان امتها خواهد بود. ای اسرائیل، انبیای تو مانند روباهان در خرابه ها بودند. شما به رخنه ها بر نیامدید و دیوار را برای خاندان اسرائیل تعمیر نکردید تا ایشان در روز خداوند به جنگ بتوانند ایستاد. و آنانی را که لشکر آسمان را بر بام ها می پرستند و آن پرستندگان را که به یهوه قسم می خورند و آنانی را که به ملکم سوگند می خورند و آنانی را که از پیروی یهوه مرتد شده اند و آنانی را که خداوند را نمی طلبند و از او مسئلت نمی نمایند. به حضور خداوند یهوه خاموش باش، زیرا که روز خداوند نزدیک است، چون که خداوند قربانی مهیا کرده است و دعوت شدگان خود را تقدیس نموده است. و در روز خداوند واقع خواهد شد که من بر سواران و پسران پادشاه و همه آنانی که لباس بیگانه می پوشند عقوبت خواهم رسانید. و در آن روز بر همه آنانی که بر آستانه می جهند عقوبت خواهم رسانید و بر آنانی که خانه خداوند خود را از ظلم و فریب پر می سازند. که او نیز شما را تا به آخر استوار خواهد نمود تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بی ملامت باشید. اما ای برادران، در خصوص وقتها و زمانها احتیاج ندارید که به شما بنویسم، زیرا خود شما به تحقیق آگاهید که روز خداوند چون دزد در شب می آید. زیرا هنگامی که می گویند سلامتی و امان است، آنگاه هلاکت ایشان را ناگهان فرو خواهد گرفت، چون درد زه زن حامله را، و هرگز رستگار نخواهند شد.
حال در کتاب زکریای نبی باب 14 از یک روز نام برده شده. در آیه دوم خداوند می‌فرماید که خود او جمیع امتها را بر ضد اورشلیم برای جنگ جمع خواهد نمود و آنها فجایع بسیاری بر سر قوم خواهند آورد. حسب این آیه چنین برداشت می‌گردد که به طور حتم این باید خشم و غضب خداوند بر ضد اورشلیم باشد. چنین چیزی در گذشته سابقه داشته است. اما در کمال شگفتی در ادامه و آیه سوم می‌خوانید که خود خداوند سریع بیرون آمده و با آن قوم ها وارد جنگ می شود. اینجا هیبت خداوند تغییر می کند. دیگر این به یقین خشم و غضب خداوند بر ضد اورشلیم نیست. موضوع چیز دیگری است. نظیر این گونه کار عجیب خداوند را در عهد عتیق می توانید ببینید. در آیه دوم خدا همه امت ها را بر ضد اورشلیم وارد جنگ می کند که نتیجه آن پس از کشته شدن بسیاری و تاراج رفتن قوم در انتها منجر به اسارت رفتن نیمی از قوم و آوارگی مابقی قوم می شود. یعنی نبوت می گوید اورشلیم کاملا فرو خواهد ریخت و دیگر نامی از آن نخواهد بود. این پایانی بر یک دوره است، یعنی دیگر تا سالها نامی از قوم نخواهد بود. اما در آیه سوم وضعیت تغییر می کند. اینجا خدا برای مقاتله بر ضد قوم ها می آید. چه نوع مقاتله ای؟ دقت کنید، نبوت به نوع این نبرد تاکید دارد. خداوند نوع این مقاتله را بیان می کند. خداوند چه می گوید؟ چنان که در روز جنگ مقاتله نمود. چرا این را گفت؟ مانند روز جنگ. این روز جنگ کی بود؟ روز جنگ که دقیقاً در آیه قبل گفته شده بود. حال یعنی سریعاً خدا از آن یاد می کند؟ چه لزومی دارد؟ چرا به این سرعت و در حد یک خط باید از آن دوباره یاد کند؟ یک موضوع دیگر نیز اینجا برجسته است. چرا خدا اول باید امتها را بر ضد قوم خودش برانگیزد و بعد بخواهد سریعاً بر ضد آن قوم ها مانند آنها وارد نبرد شود؟ این با طرق خدا همخوانی ندارد. در آیه دوم میبینیم که خدا امتهای دیگر را بر ضد اورشلیم بلند میکند و اورشلیم را از صفحه سیاسی و اجتماعی بالکل محو میکند و سریعاً در آیه بعدی میبینیم که خدا بر ضد امتها وارد یک نبرد مشابه اما با حمایت از اورشلیم وارد عمل میشود و اورشلیم را سربلند و شهره جهان میکند. به دقت در آیات توجه کنید. تا آیه دوم دارد به یک دوره از تاریخ اشاره می کند، اما آیه بعدی که بعد از آن آمده به همان زمان به هیچ وجه اشاره ندارد. اصلا نمی تواند داشته باشد، چون چهره خداوند در آیه دوم با چهره او در آیه سوم کاملا مغایر است. آیه سوم به تاریخی غیر از زمان حمله امتها به اورشلیم اشاره دارد، چون در آیه دوم یک، غضب خدا با اورشلیم بود، دو، اورشلیم کلن از صفحه سیاسی و اجتماعی حذف می شود. اما در آیه سوم غضب خداوند با امت هاست و آنها را هلاک می کند. و حتی جالبتر این که در خصوص نوع جنگ و مقاتله در آیه سوم دارد به شباهت آن جنگ و مقاتله در آیه دوم اشاره می کند. بله، دقیقاً این دو آیه به دو تاریخ و وقایع مختلف و با قرنها فاصله از هم اشاره می کند. فقط در ابتدای این نبوت یک اشاره کوچک به واقعه اول می کند که همان زمان فروپاشی اورشلیم بعد از مسیح است و بعد به زمانهای دوم که مربوط به زمانهای خیلی بعدتر از آن است می پردازد که در ادامه به این مهم می پردازیم. در نبوت زکریای نبی اعلام شده که یک روز خداوند خواهد بود با معجزات عظیم. خروج اسرائیل از مصر با آن همه کارهای عظیم خداوند آغاز شروعی دوباره و آوازه قوم اسرائیل در میان امتهای بسیار بود. در نبوت زکریای نبی نیز شاهد آن هستیم که برای اسرائیل یک شروع پرقدرت دوباره خواهد بود و او در تمام دنیا دارای نام و آوازه بلند خواهد شد. به آیه هفتم دقت کنید، و آن یک روز معروف خداوند خواهد بود. در حقیقت خداوند به این طریق قصد معرفی نمودن و رسمیت بخشیدن به قوم اسرائیل را دارد، همان گونه که در مصر عمل نمود. پس این روز به هیچ وجه به جنگ آخر الزمان ربطی ندارد. نه خیر، به هیچ وجه. حال بیشتر به این عبارت دقت کنید، روز معروف. خداوند میگوید آن روز یک روز معروف خواهد بود. یعنی چه؟ روز معروف یعنی این که تا سالیان بسیار زیادی در یادها و تاریخ از آن یاد خواهد شد و حکایت خواهند کرد. پس بعد از این روز خداوند هنوز قوم خداوند در دنیا و نزد خداوند دارای اعتبار و مقبولیت خواهد بود. بله، این روز خداوند نبرد آخر الزمانی نیست، خیلی قبل تر از آن باید باشد. چقدر شگفت‌انگیز است. در مصر قوم اسرائیل مکانی برای خودش نداشت، شناخته شده نبود، در غربت و اسارت بود. با عمل عجیب و عظیم خداوند صاحب نام و آوازه در میان تمام قوم ها گردید و به سمت سرزمین وعده خدا پیش رفت. حال در نبوت زکریا میبینیم که دقیقاً چیزی مشابه همان اتفاق خواهد افتاد. دقیقاً مانند آن، همراه با نام و آوازه و مکان و هویت سیاسی و اجتماعی. این روز خداوند به طور قطع نمیتواند جنگ آخر الزمان و پایان دنیا یا پایان روز ششم از خلقت خدا باشد، چون در آن روز قوم اسرائیل نیز محکوم و مورد غضب خدا خواهد بود.
در 7 سال پایانی روز ششم، در 3.5 سال اول، وقتی که 144,000 تن از اسرائیلیان به مسیح ایمان می آورند، دیگر فرصتی برای مابقی قوم برای بخشش گناهان نخواهد بود و همه مغضوب خدا خواهند شد.
به آیات باب 14 از کتاب مکاشفه توجه کنید.
و دیدم که اینک بره بر کوه صهیون ایستاده است. مسیح در آن زمان در آسمان است و او تا زمان آخر پایش را بر زمین نخواهد گذاشت.
و با وی 144,000 نفر که اسم او و اسم پدر او را بر پیشانی خود مرقوم می دارند. اینان از اقوام اسرائیلی هستند که مسیحی شده و با مردم دنیا محسوب نمی گردند.
و آوازی از آسمان شنیدم، مثل آواز آبهای بسیار و مانند آواز رعد عظیم. و آن آوازی که شنیدم مانند آواز بربط نوازان بود که بربطهای خود را بنوازند. و در حضور تخت و 4 حیوان و پیران سرودی جدید می سرایند و هیچ کس نتوانست آن سرود را بیاموزد جز آن 144,000 که از جهان خریده شده بودند. اینانند آنانی که با زنان آلوده نشدند، زیرا که باکره هستند، و آنانی که بره را هر کجا می رود متابعت می کند و از میان مردم خریده شده اند تا نوبر برای خدا و بره باشند.
مابقی قوم مغضوب خداوند و طرد شده خواهند بود. این نبوت هیچ شباهتی به وضعیت اسرائیل در پایان روز ششم ندارد.
اگر هنوز متوجه نشدید این نبوت به چه زمان و واقعی اشاره دارد، به آیه 7 خوب دقت کنید. و آن روز یک روز معروف خداوند خواهد بود، نه روز و نه شب، اما در وقت شام روشنایی خواهد بود. این یک روز معروف خواهد بود. بله، دقیقاً یک روز معروف. یعنی این که این روز در آینده بسیار شهرت خواهد یافت و بر سر زبانها خواهد بود. آیندگان از آن با عنوان یک جنگ شگفت‌انگیز و عجیب یاد خواهند کرد. بله، پس از این جنگ سالهای بسیار دیگری خواهد بود تا این واقعه معروف و زبان‌زد شود. آیا نشانه دیگری وجود دارد تا ما را به کشف این نبوت نزدیکتر کند؟ به آیه 9 توجه کنید. و یهوه بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود. در آن روز یهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد. عبارت کلیدی این آیه، یهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد. در این روز خداوند مشخص می شود که یهوه و اسم او تنها بلند خواهد شد. اوه، اسم یهوه واحد خواهد بود. این یک جنگ مذهبی است. در این جنگ امتهای دیگری که اسم دیگری برای خدا دارند به پیش خواهند آمد، اما یهوه و اسم او فقط خواهد بود. یعنی او تنها فاتح این جنگ خواهد بود. در هر جنگی طرف شکست خورده پرچم او پایین است و دیگر از او نام و اعتباری نخواهد بود. فقط پیروز میدان است که پرچمش افراشته و نام و آوازه او بلند خواهد بود. در این جنگ نام یهوه به گوش همگان خواهد رسید. این یک جنگ تمام عیار مذهبی است بین اسرائیل و امتهایی تحت لوای یک مذهب دیگر. امتهای بسیار به معنی کشورهای بسیار. حال کشورهای بسیاری داریم که باید مذهبی باشند تا به جنگ با اسرائیل بروند. شاید هم بتوان گفت که قوم و نژادی که به کشورهای متعددی تقسیم شده و مجموعاً یک امت واحد را تشکیل می‌دهند تحت لوای یک مذهب. این به طور قطع مسیحیان نیستند، چون مسیحیان با آنکه مذهبی هستند اما هرگز از یک قوم و نژاد تشکیل نشدند. و از سوی دیگر مسیحیان به لحاظ کتاب مقدسی در ادامه شریعت موسی حرکت کردند و پیروان آن در طریق مسیح حرکت می کنند. و این را نیز باید در نظر داشت که هرگز آنان وارد جنگی سخت که از اسرائیل شکست خورده باشند نشده اند. مسیحیان هیچ یک از شرایط لازم برای انطباق با این نبوت را ندارند. تنها یک قوم مذهبی بزرگ و پرآوازه دیگر در عصر حاضر که از کشورهای متعدد تشکیل شده و تحت لوای یک مذهب هستند و تمام شرایط منطبق با این نبوت را دارند فقط اعراب مسلمان می باشند. تمام نشانه های در این نبوت فقط منطبق با یک جنگ بزرگ مذهبی است. فقط یک جنگ در طول تاریخ و حدود زمانی این شرایط را داراست. این نمیتواند هیچ جنگی به جز جنگ بزرگ و عجیب شش روزه اعراب و اسرائیل باشد. این جنگ به طور قطع عجیب ترین و مشهورترین نبردی است که جهان تا کنون به خود دیده. جنگی که در آن کشورهای امت بزرگ و پرآوازه اعراب در مقابل اسرائیل تازه شکل گرفته و بینام و نشان که از لحاظ توان جنگی و نفراتی قابل قیاس نبودند، در طول فقط 6 روز شکست خوردند و در انتها تنها پیروز و فاتح میدان اسرائیل بود. به آیه 11 هم دقت کنید. و در آن ساکن خواهند شد و دیگر لعنت نخواهد بود و اورشلیم به امنیت مسکون خواهد شد. این آیه به روشنی حکایت می کند که پس از این جنگ اورشلیم در امنیت سکونت خواهد داشت و این بدین معنی است که این نبرد آخر الزمان یا همان پایان روز ششم خداوند نمی تواند باشد، چون در انتهای روز ششم خداوند همه دنیا را به آتش و گوگرد نابود خواهد کرد، همانطور که در کتاب مقدس مکتوب است.
به آیه دقت کنید.
لکن آسمان و زمین الان به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هلاکت مردم بیدین نگاه داشته شده اند. لکن ای حبیبان، این یک چیز از شما مخفی نماند که یک روز نزد خداوند چون 1000 سال است و 1000 سال چون یک روز. خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید چنان که بعضی تأخیر می پندارند، بلکه بر شما تحمل می نماید چون نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه همه به توبه گرایند. لکن روز خداوند چون دوست خواهد آمد که در آن آسمان ها به صدای عظیم زایل خواهد شد و عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید و زمین و کارهایی که در آن است سوخته خواهد شد. روز خداوند در نبوت کتاب زکریا باب 14 با روز خداوندی که پتروس از آن یاد می کند متفاوت است. پتروس خبر از زائل شدن آسمان ها و سوختن تمام زمین در روز خداوند دارد که به طور دقیق این به آخر الزمان و نابودی پس از آن اشاره دارد. اما در کتاب زکریا در آیه 16 می خوانیم که
به آیه دقت کنید
و واقع خواهد شد که همه باقی ماندگان از جمیع امتهایی که به ضد اورشلیم آیند هر سال برخواهند آمد تا یهوه سبایوت پادشاه را عبادت نمایند و عید خیمه ها را نگاه دارند. یعنی اینکه پس از این روز خداوند زندگی با عزت برای اورشلیم و حیات در زمین همچنان ادامه خواهد داشت. این جنگ جلوه کامل حضور خداوند و خواست و اراده او بود، به نوعی که به هیچ وجه نمیتوان منکر آن شد. قطعا اهمیت این نبوت علاوه بر پیشگویی نمودن از کار عجیب و عظیم خداوند و واقع شدن آن به همان شکل در زمانش دارای نکات تعلیمی دیگری نیز هست که چون مقصود بیان نکات تعلیمی دیگری نبوده، تنها به همین اندازه بسنده شده تا هر گونه برداشت اشتباه دیگری در خصوص مفهوم و تعبیر این نبوت برداشته شود. در پایان نظر شما را به یک مقاله کوتاه در خصوص نکات تاریخی جنگ شش روزه بین اعراب و اسرائیل جلب می کنم. هرچند نویسنده آن معلوم نیست چه کسی می باشد، اما با خواندن مطالب این نوشته کوتاه و قرار دادن آن در کنار آیات مربوط به نبوت زکریای نبی، تعبیر برخی از وقایع مکتوب در آیات برایتان آشکارتر خواهد شد.